بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عزیزان شنونده رادیو معارف عرض سلام و ادب دارم. افتخار داریم که امروز هم با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی در محضر شما عزیزان هستیم. همونطور که اطلاع دارید، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی هر هفته جمعه ها تقدیم شما عزیزان میشه و تکرارش هم روزهای شنبه پخش میشه. در محضر استاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین مهدی پیشوایی هستیم، محقق و صاحب نظر در حوزه تاریخ صدر اسلام، که این هفته هم دعوت ما رو قبول فرمودن و در استدیوی رادیو معارف حضور به هم رسوندن. استاد پیشوایی، خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه، خانم ها و آیان هر جا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
سپاسگزارم. عزیزان، همونطور که استحضار دارید، هفته‌ای که پیش رو داریم مصادف است با ایام آخر ماه صفر و رحلت عظمای پیامبر بزرگ اسلام و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و همچنین شهادت امام رضا علیه السلام. من همینجا عرض تسلیت دارم خدمت شما و عرض میکنم که بیشتر سوالهایی که امروز مطرح خواهد شد در همین حیطه هست که انشالله در مسئله استاد پیشوایی تر میکنیم و جوابشو با هم شنونده خواهیم بود. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم، تقاضا میکنم که چنان که سوالی دارید و میخواید با ما مرتبط باشید، با شماره تلفن های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 با ما تماس بگیرید. همکاران ما در واحد ارتباطات روابط عمومی در خدمت شما هستند، صدای شما را ضبط میکنند و سوال ها را به ما انتقال میدن و ما در برنامه با صدای خودتون و با اسم خودتون مطرح خواهیم کرد. اگه موافق باشید یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم و در خدمت شما خواهیم بود. استاد پیشوایی، اولی سوالی که مطرح شده در مورد شهادت امام حسن مجتبی علیه السلامه، که این سوال به صورت کتبی دست ما رسیده و سوال شده که اوضاع سیاسی فرهنگی جامعه آن روز که منجر به شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام شد چگونه بوده. در همین رابطه ما یه سوال تلفنی هم داریم. من اجازه میخوام که همکارام اون سوال رو هم پخش کنن، صدای شنونده عزیز رو، و دوتا سوال رو یه جا حضرت عالی پاسخ بدید.
پرسش و پاسخ تاریخ بفرمایید.
خدمت آقا سلام عرض میکنم. یه سوال از جای پیشوایی دارم که ماهیت صلح امام حسن با معاویه چه بود؟ ممنون میشم پاسخ بدید.
خب استاد پیشوایی، سوال رو شنیدیم. من خواهش می‌کنم که هر دو تا سوال رو حضرت عالی یه جا پاسخ بفرمایید. در خدمت شما هستم.
پاسخ کامل این سوال وقت زیادی میخواد که حق مطلب ادا بشه، ولی من سعی میکنم در این وقت محدودی که در اختیار داریم و هر شنونده گرامی ما یه سهم کمی از این وقت دارن و باید سهم سایر شنوندگان عزیز و گرامی هم محفوظ باشه، به سوالات اونها هم بتونیم جواب بدیم. ولذا به اختصار عرض میکنم که در مورد سوال اول، در پاسخ سوال اول، اوضاع زمان امامت امام حسن سلام علیه، اوضاع سیاسی و اجتماعی اون زمان بسیار اسفبار بود. یعنی اصولا آغاز امامت امام حسن سلام علیه، یعنی وقتی که امامت بعد از شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام به امام حسن سلام علیه رسید، خیلی اوضاع شیعه از هم پاشیده شده بود و جبهه امامت و ولایت بسیار تضعیف شده بود و میشه گفت که در بدترین شرایط قرار گرفته بود، به این صورت که میدونیم که بعد از جنگ صفین و در جریان جنگ صفین که مسئله حکمیت پیش آمد، قرآنها را بلند کردن معاویه و عمرو عاص و فریفتن بعضی از افراد ساده لوح سپاه علی علیه السلام را، گفتن قرآن بین ما حکم باشه. جریانش خیلی مفصله. ماجرا به حکمیت کشیده شد و قرار شد نماینده عراقیان، یعنی حوزه حکومت علی علیه السلام، ابو موسی اشعری باشه و نماینده معاویه عمرو عاص باشه و اینا تعیین تکلیف بکنن. اینا رفتن جایی بوده به نام دومت الجندل بین عراق و شام و نهایتا اونجا ابو موسی اشعری گول خورد و نتیجه حکمیت برخلاف اون عهدنامه و پیشنویسی که تهیه کرده بودن قبلا مشترکاً علی علیه السلام و معاویه، برخلاف اون اینا داوری کردن و ابو موسی گفت که من هر دو را برکنار کردم، یعنی علی و معاویه را، و عمرو عاص آمد گفت که بله این نماینده علیه، میگه هر دو را برکنار کردم، حرفشون حرف این در مورد رهبر خودشون صادق نافذه، من هم علی را برکنار کردم ولی من معاویه را منصوب کردم، که تازه بین این دوتا اختلاف افتاد، به همدیگه بدگویی کردن، نزدیک بود زد و خورد و جنگ بین اینا رخ بده، هر کدوم هم چند صد نفر همراه داشتن، چند صد نفر همراه ابو موسی، چند صد نفر همراه عمرو عاص بودن، نزدیک بود بین این دو دسته اختلاف بیفته و ابو موسی اشعری خائن و منافق دید که یک چنین فضاحتی بار آورده، به شدت مورد ملامت قرار گیره و فرار کرد، در واقع در مکه مجاور شد. این حادثه بسیار باعث تضعیف جبهه امیرالمومنین علی علیه السلام شد. معاویه از این چیز بهره برداری کرد، گفت نتیجه حکمیت این بوده که خلیفه من هستم. از طرف دیگه از دل این حکمیت خوارج بیرون آمدن، با اون که خود اونها همون ساده لوحا کرده هم خوارج بودن، خود اونها گول این قرآن بلند کردن و خوردن و امیر المومنین علی علیه السلام را مجبور به قبول حکمیت کردن، خود اینا برگشتن به امیر المومنین گفتن لا حکم الا لله، شما چرا دو نفر بنده خدا را در امر دین حکم قرار دادید؟ امر دین مال خدا، لا حکم الا لله، این کار شما گناه بوده، گناه کبیره بوده. حالا این اول کار بود، بعد گفتن هر کس هم گناه کبیره بکنه و توبه نکنه و کافره. بعد علیه السلام گفت هم تو کافر شدی، هم معاویه کافر شد و شما توبه کنید، بریم با معاویه بجنگیم. حضرت فرمود که شما ما را به این کار وادار کرده و مجبور کردی، حالا چون ما عهد و پیمان با معاویه نوشتیم، نمیشه عهد و پیمان را به هم زد. بنابراین خوارج یا همون نهروانی ها به مناسبت این که اینا رفتن در بیرون، در بازگشت در جنگ صفین منشعب شدن، از سپاه امیر المومنین علی علیه السلام تعداد 12,000 نفر به اصطلاح امروز میلیشیا تشکیل دادن، یعنی گروه شبه نظامی تشکیل دادن در نهروان و اردو زدن، برای خودشون امام جماعت منصوب کردن، فرمانده منصوب کردن و کم کم کار به عملیات تروریستی انجام دادن، آدم های علی علیه السلام می کشتن، مسافرها رو می کشتن، حتی یه بار زن باردار رو کشتن و جنینش از شکم زن بیرون آوردن به جرم این که محب علی علیه السلام بوده. کار اینا به اینجا که رسید ایجاد نام می کردن، حضرت مجبور شد که بعد از بارها اتمام حجت با اینا اشخاص فرستاد، عبدالله عباس را فرستاد، یه بار خود حضرت تشبر به اردوگاه، اینا افاقه نکرد. به هر حال حضرت مجبور شد با اینا با قدرت برخورد کنه و نتیجه این شد که اینا شکست خورد. خب مجموع اینها، این گرفتاری ها، این جنگ ها که همراه با تلفات بود، البته در جنگ نهروان از سپاه علی کسی کشته نشد و اصل قضیه که اختلاف با معاویه بود همچنان حل نشده باقی موند و بلکه این حکمیت جریان رو پیچیده تر کرد. حالا من ارتباط میدم اینجا، اینا همه مقدمه بود به امامت امام حسن سلام داره. امیرالمومنین بعد از قائله نهروانی و خوارج و بعد از انتشار نتیجه شوم حکمیت، حضرت تصمیم گرفت مجدداً به جنگ معاویه بره. فرمود اگر کسی هم با من نیاد، من با همراه فرزندانم با اون عده کمی که با من میاد میرم تکلیفم رو با معاویه روشن میکنم. حضرت بسیج کرد و گرد آمدن و فرماندهان دسته های مختلف را حضرت منصوب کرد. مثلا حسین ابن علی علیه السلام را امیرالمومنین فرمانده 10,000 نفر قرار داد که امام حسین سلام علیه پیشروی کرد تا مدائن، یعنی از کوفه پیشروی کرد در مدائن. یه بار در همین شبکه کسی سوال کرده بود که شبی که امیرالمومنین علی علیه السلام ضربت خورد حسن و حسین کجا بودن که در اون نماز جماعت نبودن؟ اونجا هست کردیم که حسین ابن علی تو کوفه نبود، مدائن بود در رأس در فرماندهی 10,000 نفر پیشروی کرده بود حسین ابن علی. امیرالمومنین در کوفه هم 5,000 نفر، 4,000 نفر، 3,000 نفر فراهم آورده بود، فرماندهانش هم تعیین کرده بود که شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام رخ داد با جنایت خوارج، بقایای خوارج. در چنین شرایطی امام حسن سلام علیه به امامت رسید. حالا دیگه خود انسان میتونه حدس بزنه در چه وضع ناجوری، آشفته و شیرازه، امور از هم پاشیده، جریان به نفع معاویه تمام شده، عراقی ها جنگ خسته شدن دیگه، حال جنگ نداشتن. امیرالمومنین همین گروه های چند هزار نفری هم بسیار به زحمت فراهم کرد. اون خطبه جهاد حضرت امیرالمومنین که خیلی گله میکنه در نهج البلاغه هست از اینکه عراقی ها بی حال نشان میدن، در همون ماه های آخر عمر حضرت بوده که همراهی نمیکردن، همکاری نمیکردن. میفرمود من از زندگی با شما سیر شدم، خدا مرا از شما بگیره، بدتر از من را به شما بده، شما را از من بگیره، بهتر از شما را به من بده. در این شرایط بود که امام حسن سلام علیه به امامت رسید و معاویه از شهادت امیرالمومنین بسیار خوشحال شد و طمع کرد که حالا که پذیرفته شده، بالاخره حسن ابن علی با تمام موقعیتش جای پدر را پر نمی کنه، خلأ قدرت به وجود آمده در عراق، طمع کرد و لشکرکشی کرد به سمت عراق و امام حسن سلام علیه هم با همین قوایی که قبلا آماده شده بود و مجددا بسیج نیرو کرد، عراقی ها همکاری نکردن، کسی حاضر نشد چون خسته شده بودن دیگه، عافیت طلب شده بودن، میگفتن این همه ما جنگ کردیم، این همه تلفات دادیم. اینا روح به اصطلاح سلح شوری را اون زمان کوفی ها از دست داده بودن. کوفه قبلا مردم شجاع داشت، حوادثی که بر اینا گذشت که این قضایا در زمان امام حسین هم اثر خودشو نشون داد. امام حسن سلام علیه تلاش زیادی کرد، یاران وفادار امیرالمومنین علی علیه السلام تلاش زیادی کردن، قوای لازم فراهم نشد. در این حال امام مجتبی سلام علیه چند هزار نفر سپاهی فراهم کرد به فرماندهی عبیدالله ابن عباس، پسر کوچیک عباس ابن عبدالمطلب، برادر کوچیک اون ابن عباس معروف، اینا را تا پیش قراول فرستاد، فرمود برید به سمت شام، هر جا به سپاه معاویه رسیدید اونجا متوقف کنید تا ما برسیم. خود حضرت هم در رأس سپاه حرکت کرد و رفتن، ولی هرچی جلوتر رفتن وضع بدتر شد و به نظر رسید که بیش از این بخوان جلو برن با شکست فاحشی روبرو میشن. مثلا همون ایده که به فرمانده عبیدالله بن عباس رفته بودن و قرار بود تازه معاویه را متوقف کنن، گزارش به امام مصطفی سلام الله رسید که عبیدالله بن عباس 1,000,000 درهم از معاویه گرفته و با 8,000 نفر فرار کرده و پیوسته به معاویه. دیگه شما جای امام حسن سلام الله هر فرمانده را بذارید، هر شخص اول کشور بذارید، چه اتفاق میفته؟
بله، و با اون طرفداراش هم.
بله، و حالا عجیبه، خیلی عجیبه، یعنی خیلی مایه تأسفه. اواخر عمر امیرالمومنین علی علیه السلام، یکی از چیزهایی که موجب تضعیف بیشتر جبهه امیرالمومنین علی علیه السلام بود، غارات و شبیخونهایی بود که عوامل مزدور معاویه و ژنرالهای معاویه به مناطق قلمرو حکومت علی علیه السلام میزنن از روی تر و برنامه، اموال مردم را غارت میکردن، وحشت ایجاد میکردن. مخصوصا معاویه یه کسی داشت، آدم بسیار خونریزی بود به نام بسر ابن ارتاد، بسر باسنگ یا بسر ابن ابی ارتاد. این مرد یک شبیخون سرتاسری کرد که از این کشور اسلامی، از حجاز و اینا، عراق و اینا، زد سر از یمن در آورد. در طول این حرکت 30,000 نفر را این مرد کشت و در اواخر عمرش این دیوانه شد به نفرین امیرالمومنین علی علیه السلام. بسر بن ابی ارتاد وقتی به یمن رسید، همین عبیدالله بن عباسی که الان میگم فرار کرد، حاکم امیرالمومنین علی علیه السلام بود در یمن، منطقه حکومتش را فرار کرد، آمد به کوفه. دو تا پسر ناجوان داشت، این را سپرد به یک زن، اینا نتونست بیاره. بسر بن ارتاد شنید که عبیدالله بن عباس دو تا پسر نوجوان داره، الان در یمنه، مأموریت داد به اشخاص، گفت که اینا را هر جا که هستن زیر سنگم که باشه باید پیدا کنه بیا، و پیدا کردن و اون دو تا ناجوان بیگناه را کشت. و حالتی مثل جنون به مادر این بچه ها دست داد. خب خیلی عجیبه، همه چی به کنار، عبیدالله بن عباس حداقل به خاطر اون دوتا بچهش که به دست مزدوران معاویه بیرحمانه کشته شده بود و زن عبیدالله بن عباس به اون روز افتاده بود، حداقل به این خاطر این من نباید بره به معاویه بپیونده. یعنی سوال اینه که چه وضع اجتماعی و چه وضع فرهنگی به وجود آمد، چنین وضع فرهنگی به وجود آمده بود.
گویا اینا یه حالت ناامیدی ایجاد شده بود برای اینا که در جبهه امام حسن خیلی امیدی نداشتن به پیروزی این جبهه.
بله، ولی دیگه آدم از خون بچهش که نمیذاره. وقت شما ببینید فرار شبانه یک فرمانده با 8,000 نفر چه تأثیر منفی در روحیه بقیه سربازا میذاره. بنابراین فردا بیدار شدن، دن اینجوری اتفاق افتاده. قیس بن سعد بلند شد، خطبه پرشوری خوند، یه خورده تلاش کرد روحیه باقی مونده نیروها را تقویت کنه. از طرف دیگه معاویه دست به شایع سازی زد، افرادی را میفرستاد، همین جنگ نرمی که امروز میگن، جنگ تبلیغاتی و بازی با روحیه مردم و فریفتن مردم یا ایجاد رعب و وحشت اینا. معاویه هنرمند این کار بود در روزگار قدیم، منتها در روزگار قدیم ابزار امروزی نبوده، وگرنه معاویه استاد جنگ نرم بود. اشخاصی را میفرستاد در اون قسمتی که پیش قراول بودن، حالا جای عبیدالله عباس کسان دیگه آمده بودن، رفتن اونجا شایع کردن که بی خود معطلید حسن بن علی با معاویه صلح کرد. ایده هم می آمدن در اردوی خود امام حسن شایع می کردن که قیس بن صدر پیوسته به معاویه بن ابی سفیان، شما ول معتلین، از این
دروغ
به دروغ چی می کردن. از طرف دیگه مشکل بزرگ دیگه این بود که اصولا جامعه اون روز عراق و کوفه جامعه یک دست نبود، چندین دسته بودن و این وقت تا زمان قیام امام حسین هم بود، چندین دسته بودن و جمعیت متناسبی نبودن و این عدم تناسب و ناهمگونی ساختار جمعیت کوفه عیناً در سپاه امام حسن هم منعکس شده و چون سپاه هم از برگرفته از همه مردم کوفه بود. مرحوم شیخ مفید رحمت الله تعالی علیه از بزرگترین علما، یا باید بگیم بزرگترین عالم شیعی بوده، مال قرن چهارم، در 413 فوت کرده. ایشون در کتاب ارشادش یک به اصطلاح چجوری بگم جامعه شناسی میکنه، جامعه شناسی تاریخی میکنه و ساختار ناهمگون سپاه امام مجتبی علیه السلام را اینجوری ترسیم میکنه. میفرماید سپاهی که امام مجتبی بسیج کرد چند گروه بودن، اصلا یه گروه نبودن، همدست نبودن. میفرماید یه دسته شیعیان و طرفداران امیرالمومنین علی علیه السلام بودن، یه دسته بودن، همه اینجوری نبود. دسته دیگه خوارج بودن که داخل شده بودن در سپاه امام مصطفی سلام الله علیه. اینا هم با علی دشمن بودن، هم با معاویه همراهی میکردن که سر فرصت یا به این ور ضربه بزنه یا به اون ور ضربه بزنه، چون با هر دو دشمن بودن. میفرماید گروه سوم افراد سودجو و دنیاپرست بودن که به طمع منافع مادی در سپاه امام داخل شده بودن. یک گروه هم، گروه چهارم، افراد دودل و شکاک بودن که خیلی فرقی بین امام مصطفی سلام الله علیه با معاویه نمیذاشتن. گروهی هم نه به خاطر دین، گروهی هم بودن درد دین نداشتن، بلکه با اون ساختار قبیلگی اینا تابع رئیس قبیلهشون بودن، رئیس قبیله اینا رو دنبالشون میکشید، اگر رئیس قبیله با معاویه بود اینا میرفتن طرف معاویه، رئیس قبیله اینا با امام علی و امام حسن بود اینا میرفتن. اینا بینش لازم نداشتن، کورکورانه از رئیس قبیلهشون اطاعت میکردن. حالا رئیس قبیلهشون به هر علت یا به تمه دنیا یا چی با امام حسن اینا هم آمده بودن، اون رو اینجور نیروها که نمیشه حساب کرد. بنابراین امام حسن مصطفی سلام الله از یک جبهه نیرومند و منسجم و متحد داخلی برخوردار نبود، نیروهای امام منسجم نبودن. از طرف دیگه علاوه بر همه اینها اشراف کوفه و اشراف عراق مکاتبه کردن با معاویه، به معاویه نوشتن به محض اینکه پای شما به عراق برسه ما حسن ابن علی را دستگیر میکنیم و دست بسته تحویل شما میدهیم. معاویه این نامه را فرستاد برای امام مصطفی سلام الله، نوشت که شما با این افراد میخوای با من بجنگی.
این نامه هاشون
فرستاد شما با اینا میخوای بجنگی، اینا سران عراق هم با من اینجوری مکاتبه کردن. بنابراین امام حسن سلام الله علیه که دوباره احتجاج کرد، این بحثا را در کتاب سیره پیشوایان در فصل زندگی امام مصطفی سلام الله من به تفصیل نوشتم. یکی دوباره امام مصطفی سلام الله علیه با همین باقی مونده نیروها صحبت کرد، فرمود که ما وقتی به صفه می رفتیم زمان پدرم شما دینتون بر دنیاتون مقدم بود، حالا من میبینم دنیاتون رو بر دینتون مقدم داشتی. معاویه به ما پیشنهاد صلح داده، من اگر صلح بکنم به وظایف فردیم خیلی بهتر و راحتتر عمل میکنم، هیچ طوری نمیشه برای من، ولی اگر صلح بکنیم شما روزگار تیره خواهید داشت، اگر من صلح بکنم روزگاری براتون میاد برای اون گرفتن حقوق و مقرر ناچیزتون، برای اون یه لقمنان مجبور میشه در خانه اینا صف بکشید. و این در آینده اتفاق افتاد و از چهار طرف اردوگاه امام حسن صدای البقیه 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 نیست، مثلا اینا در کتابی میخونه البقیه است، یعنی ما میخوایم باقی بمونه، ما میخوایم زندگی کنیم، ما حال کشتن و کشته شدن نداریم. بنابراین کار به اینجا که رسید امام حسن سلام الله علیه به صورت تحمیلی، باید اینا داشته باشیم که صلح امام حسن یه چیز آرمانه نبود برای امام حسن، تحمیلی بود،
مجبور شد،
مجبور شد
دیگه.
مجبور شد و یکی از سیاستمداران معروف غرب یک بیانی داره، بیان خیلی خوبی داره، میگه که زمامداران دنیا کمتر اتفاق میفته که بین خوب و بد مردد باشن، گیر کنن. این اتفاق معمولا اتفاق نمیفته، معمولا بین بد و بدتر گیر میکنن. و سیاستمدار لایق کسیه که بد را از بدتر تشخیص بده، راه بد را که زیانهای کمتری داره انتخاب کنه.
طبعا.
این دقیقا میتونیم بگیم صادق بود. امام حسن سلام الله علیه پیشروی میرم، خودش کشته میشد، بقیه شیعیان کشته میشدن، چیزی عاید نمیشد، این مفاسدش بیشتر بود، ولی صلح مفاسدش کمتر بود. در اینجا اضافه میکنم که سوال میکنن به صورت جدی که خب حالا شما میگید که امام حسن پیشروی میکرد، شکست میخورد و کشته میشد، خب بدتر از امام حسین که نمیشد که، خب فوقشون هم مثل برادرش امام حسین که بعدا به شهادت رسید به شهادت میرسید. جوابش اینه که محاسباتی خیلی روشن که مقداری از اونا رو عرض کردیم میشون میده که در جبهه امام حسن سلام الله علیه نوبت به شهادت امام حسن نمی رسید. امام حسن را دست بسته می گرفتن به صورت اسیر، تحویل معاویه می دادن و معاویه انتقام بدر و احد و اینا را از حسن ابن علی می گیره و ذلت تحمیل می شود به جبهه تشیع به خاندان امام حسن. بنابراین مجموع این عوامل باعث شد که امام حسن سلام الله علیه به صورت تحمیلی صلحی که معاویه البته پیشنهاد میکرد صلح را بپذیره، ولذا بعضی ها میخوان بگن نباید بگیم صلح، باید بگیم آتش بس. امام حسن سلام الله مجبور شد آتش بس را بپذیره.
حسن جانم حسن، حسن جانم حسن، گل زهرا گل زهرا گل
یه سوال دیگه هست که اصلا ماهیت صلح امام حسن چی بود؟
ماهیت صلح امام حسن به این صورت بود که امام حسن سلام الله علیه مشروط به شرایطی با معاویه صلح کرد. یکی از مواد پیمان صلح این بود که بین دو طرف خلاصه جنگ میخوابه. یک مادهش این بود که خلافت ظاهری را حسن ابن علی واگذار کرد و واگذار میکنه به معاویه و بعد از این معاویه حکومت میکنه به کل کشور اسلامی. شرط دیگه این بود که معاویه تا زنده است حکومت میکنه، حق واگذاری خلافت را بعد از خودش به کس دیگه نداره و خلافت بعد از معاویه متعلق به حسن ابن علی علیه السلام و این را نماشی ایان بگه. مثلا ابن عبدالبر قرطبی در کتاب الاستیافی معرفت الاسباب تصریح میکنه که شرط کردن و بعدا امام حسن سلام الله حکومت یزید را به رسمیت نشناخت، با اینکه صلح امام حسن را به رسمیت شناخته بود، جهتش این بود معاویه اون پیمان صلح را زیر پا گذاشت، قرار نبود، حق نداشت کسی را بعد از خودش معین کنه. و همچنین شروط دیگه هم داشت که از جمله این که معاویه قول میده که شیعیان امیرالمومنین علی علیه السلام را تعقیب نکنه، اینا را اذیت نکنه و همچنین معاویه متعهد میشه که در بالای منابر که به دستور و به امیرالمومنین جسارت میشد دیگه این لعنها و سبها و جسارتها به ساحت مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام باید بخشیده بشه. با این شرط و شروط و چند شرط دیگه امام حسن سلام الله علیه پیمان صلح بست.
در همین زمینه سوال میشه که مگر امام حسن مجتبی علیه السلام نمیدونستن که معاویه به عهد و پیمان خودش عمل نمیکنه، چرا صلحنامه رو امضا کردن؟
بله، این دو جواب داره. یکیش اینه که دیگه راهی جز این نبود، این یک. دوم این که یه فایده ضمنی کار این بود که هنوز بله امام حسن سلام الله علیه معاویه رو میشناخت، ولی مردم عراق معاویه را نمیشناختن. آینده را اونجور که امام حسن سلام الله علیه پیشبینی کرد پیشبینی نمی کردن. امام هشدار داد که من راحت میشم ولی شما بیچاره میشید. اینها ماهیت معاویه را نمیشناختن. یه فایدهش این بود که حداقل معاویه کاربون جا برسه اینا ماهیت معاویه بشناسن. و همینجور هم شد. بعدا که معاویه به عهد پیمانش پایبند نشد، تازه مردم پشیمان شدن، گفتن حسن بن علی میگفت اینا را، ما غفلت کردیم. و اینجوری شد که یک بیداری به وجود آمد که دیگه مردم دور امام حسین سلام الله علیه جمع شدن. اون مقدمات کربلا از این نقض پیمان ها فرام شد. گفتن ما همه کارا تجربه کردیم، معاویه هم از این قول ها به ما داده بود، حسن بن علی هم به ما گفته بود، ما باور نمی کردیم، ما اینقدر نخونده بودیم. این طبعا. یه فایده داشت که موجب بیداری شیعیان و مردم عراق شد.
سپاسگزارم استاد پیشوایی. شما عزیزان همچنان شنونده برنامه پرسش و پاسخ تاریخی هستید از رادیو سراسری معارف. یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم در خدمت شما و استاد عزیزمون جناب آقای پیشوایی خواهیم بود.
مولا حسن، مولا حسن، مولا حسن جان، مولا حسن، مولا حسن، مولا حسن جان، مولا حسن، مولا حسن، مولا حسن جان، مولا حسن، مولا حسن، مولا حسن.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
مثلا ببینم چرا پیامبر صلی الله به صورت مکتوب وصیت نکردن که حضرت علی جانشین منه و خلیفه بعد از منه. خیلی ممنون خانم گرامی.
من هم سپاسگزارم از شما شنونده محترم خواهر گرامی که با ما تماس گرفتید. استاد پیشوایی در این زمینه ما سوال کتبی هم داریم. سوال فرمودن که بعد از وفات حضرت رسول صلوات الله علیه چه اتفاقاتی افتاد که حضرت علی علیه السلام به خلافت نرسیدن؟ با توجه به این که حضرت پیامبر در چند جا امام علی علیه السلام رو به عنوان جانشین خودشون و وصی خودشون انتخاب کرده بودند. خب در این زمینه توضیح بفرمایید.
در جواب این سوال عرض میکنم که یک ذهنیتی هست مخصوصا در یک این سوالای در اون سوال خواهر گرام بود که چرا رسول خدا مکتوب نکرده. من سوال میکنم اگر مکتوب میکردن حتما عمل میکردن کسانی که آمدن علی رو کنار زدن. این سوال از این ذهنیت ناشی میشه که مثلا انگار چون رسول خدا مکتوب نکرده بودن مثلا گم شد یا فراموش شد فلان اینا. من سوال رو برمیگردونم به شنوندگان از صاحبان سوال. سوال میکنم شما بر این باورید که اگر رسول خدا می نوشت مثلا دیگه هیچ ردخور نداشت عمل می کردن؟ نه، اینجوری نبود.
کسایی که کاغذ و قلم نیاوردن چه تضمینی هست که اصلا اون نوشته رو اجرا بکنن؟
ریشه قضیه اینه که من چند بارم در هم برنامه در همین شبکه عرض کردم، احتمالا این سوال کنندگان گرامی نشنیدن یا خاطر مبارکشون رفته. قضیه از این قرار بوده که قرآن مجید اعلام میکنه که مسلمان کسیه که در برابر خدا و پیغمبر، در برابر امر و نهی پیغمبر تسلیم باشه. اصلا اسلام که ما مسلمان هستیم، اسلام ارزشه تسلیمه، یعنی در برابر دین خدا و اراده خدا و اراده نماینده خدا این فرد مسلمان تسلیمه.
الاسلام هو التسلیم.
هو التسلیم. از آیات سوره مبارک احزاب می‌فرماید و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. به هیچ زن و مرد مسلمان نمی‌رسد، یعنی هیچ زن و مرد مسلمان حق ندارد که وقتی خدا و پیغمبر چیزی را اراده کرد، یعنی یا امر کرد یا نهی کرد یا اراده اش حالا هر چه بود، لا ما کان لمؤمن ولا مؤمنه ان یکون لهم الخیره من امرهم، وقتی خدا و پیغمبر یه دستور دادن، حق انتخاب نداره، خیار این اختیار، حق اختیار نداره، باید اطاعت کنه. سوال من اینه، جان مطلب اینه، آیا همه مسلمانای اون زمان، همه اصحاب رسول خدا، سوالم در همه، به این مرحله از خلوص رسیده بودن که هر چی رسول خدا از ریز و دروش، ولو در مسائل سیاسی، ولو در مسائل ریاست و جانشینی، هر چی بگه اینا همه رو از دم بپذیرن؟ اینجوری نبود. ایده‌ای بودن اجتهاد در مقابل نص می‌کردن. این اصطلاح طلبکیه، یعنی در برابر دستور صریح خدا و رسول اجتهاد میکردن، اظهار نظر میکردن، و این اختصاص به جانشین علی علیه السلام نداره، اختصاص به غدیر نداره. جاهای دیگه اتفاق افتاده، غدیر هم یکیش،
فقرات اذان و بحث مطعه و
در صلح حدیبیه کسانی بودن زیر بار صلح حدیبیه نمیرفتن، مقاومت میکردن، کسانی بودن در صلح حدیبیه رسول خدا قربانی ذبح کرد، از احرام بیرون آمد، اونا از احرام بیرون نمی آمدن. در جیش اسامه که رسول خدا روزای آخر حیاتشون سپاهی فرام کرد که برن به جنگ رومیا، به جایی که جنگ موته اتفاق افتاده بود، و اسامه بن زید بن حارثه را فرمانده قرار داد، رسول خدا تا روز فوتش تأکید و تکرار کرد، گفت که برید همراهی کنید با زید، و خبر رسید دقیقا از آوردن به رسول خدا که نمیرن. چرا نمیرن؟ گفتن که رسول خدا چرا بین ما این همه پیرمردا و افراد مسن مهاجر و انصار، چرا یک جوان به نام اسامه را فرمانده ما قرار داده؟ نشون میده که به اون تسلیم عمل نمی کرده. مرحوم علامه سید عبدالحسین شرف الدین از علمای بزرگ و بسیار نامدار شیعه لبنانیه، کتابی نوشته به نام النصر و الاجتهاد، حدود 100 مورد شمرده از نظر تاریخی که مسلمان ها اظهار نظر میکردن و فرمان خدا و پیغمبر را نمی بردن.
خصوصا اتفاقا ما در مورد اسامه بن زید هم سوال داریم که بله. سوال کردن که چرا پیغمبر ایشون رو فرمانده انتخاب کردن.
بله،
حالا اگه فرصتی شد به اونم برسیم.
بله، عرض کنم که قضیه از این قراره و در اینجا نوشتن و گفتن خیلی تفاوتی نمی کرد. قضیه از این قرار بوده و این یک پدیده بزرگی بوده، مخصوصا اگر اون دستورای رسول خدا و خود خدا تماس با مسائل قبیلگی و مسائل سیاسی و حالا در عبادات کمتر در مسائل سیاسی اینا بود، بیشتر مقاومت میکردن. حالا ما نمیگیم اینا منافق بودن، یعنی خوشبینانه تنین، داوری اینه بگیم اینا خلوصشون به اون مرحله نرسیده بود. البته همه اینجوری نبودن، علی اینجوری نبود، عمار اینجوری نبود، مقداد اینجوری نبود، ابوذر اینجوری نبود، سلمان اینجوری نبود، خیلی ها. ولی بودن کسانی که به این مرحله از خلوص نرسیده بودن، و بنده در کتاب تاریخ اسلاممون در بحث غدیر به چند تا شبهه مهم در مورد غدیر جواب دادم، یکیشم همینه که چرا عمل نکردن.
استاد در مورد اسامه یه توضیح می‌فرمایید که ایشون رو چرا حضرت انتخاب کردن، بیشتر در مورد خودشون هم که آخرشون چه جوری با چه اعتقادی از دنیا رفتن اسامه؟
همینجور که اشاره کردم، اسامه بن زید بن حارثه، زید بن حارثه که میگیم همون کسیه که رسول خدا او را پسرخوانده خودش قرار داده بود، بعدا آزاد کرد و خانزاد رسول خدا بود و بزرگ شده خانه رسول خدا بود، و در سال 8 هجرت جنگ موته پیش آمد. موته جای اتفاق افتاد که الان جزء اردنه، کشور اردنه، و در حدود 100 کیلومتری امانه، پایتخت اردنه، جایی که شهدای جنگ موته اونجا به خاک سپرده شدن. 3 فرمانده رسول خدا در این جای معین کرد، یکی هم پدر همین اسامه بود، زید بن حارثه، و هر 3 فرمانده در این جنگ شهید شدن، جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار، عبدالله بن رواحه و همین زید. رسول خدا روزای آخر فوتشون، چند روز به فوتشون مونده، لشکری فراهم کرد که برن همون جایی که جنگ موته اتفاق افتاده بود که اونجا دست رومیا بود، مسیحی بود، برن با اونا بجنگن و اسامه بن زید رو فرمانده اینها قرار داد که همینجا بود که نافرمانی کردن تا روز فوت رسول الله نرفتن. کسانی که در مورد قدیر سوال میکنن یا اشکال میکنن، اینا هر جور اسامه را، جیش اسامه و تخلف جیش اسامه را حل کردن، ما میگیم دومی هم قدیر. یه پدیده رایجی بود، همه کسانی که با تلیه اسلام آشنا هستن میدونن این را. پس جایی که رسول خدا اسامه را به فرمانده جنگ انتخاب کرده بود این بود، که البته عملا ابوبکر بعد از اینکه به خلافت رسید اسامه را اعزام کرد. و اما اسامه در زندگیش نوشتن که از منحرفین از ولایت بوده، ابتدا بیعت نکرده بود با امیرالمومنین علی علیه الصلاه و السلام بعد از سقیفه، ولی میگن بعدا بازگشت و پیوست، بعدها البته پیوست به اهل بیت علیه الصلاه و السلام. ما زندگی نامه اسامه بن زید را در کتاب شخصیت های اسلامی شیعه که درس های رجال استادمون حضرت آیت الله العظما جعفر سبحانیه و تدوین و نگارش از بنده است، اونجا زندگی نامه اسامه را نوشتیم.
سپاسگزارم استاد پیشوایی. ما فرصتی نداریم، من فقط اجازه میخوام که از حضرت عالی و عزیزان شنونده رادیو معارف تشکر بکنم. انشالله هفته آینده هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدار شما.
عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. عالم ز نور آل محمد منور است، این جلوه بر سراسر گیتی چو کوثر است. مادر لبای بیعت آل محمدی، آن بیعتی که بر سر عالم چو افسر است، بر پیروان و امت احمد نبی پیامبر است. حالا